ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این هم آخرین خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا واردات سوخت‌های فسیلی از روسیه را متوقف می‌کند. ایتالیا 30 دیپلمات روس را اخراج کرد. در حمله به 3 طلبه در صحن حرم امام 8 شیعیان 1 نفر کشته شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارم حسن حسنی از رادیو فردا باشید. وزیر خارجه آلمان از توافق اعضای اتحادیه اروپا برای توقف کامل واردات سوخت‌های فسیلی از روسیه خبر داد. به گفته آنانا بربوک، در نخستین مرحله اتحادیه اروپا به خرید زغال سنگ از روسیه پایان می‌دهد و در مراحل بعدی نفت و گاز قرار دارند. خانم بربوک به زمان توقف واردات زغال سنگ، نفت و گاز و چگونگی اجرای آن در کشورهای اروپایی اشاره نکرده است. اتحادیه اروپا سالانه بیش از 4 میلیارد یورو زغال سنگ از روسیه وارد می‌کند. قرار است در روزهای آینده پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو اعلام شود. روسیه بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را از طریق صادرات نفت و گاز به اروپا تامین می‌کند. و در خبری مرتبط، روز سه‌شنبه در واکنش به قتل غیرنظامیان در جنگ اوکراین، دولت ایتالیا 30 دیپلمات روس را از آن کشور اخراج کرد. وزیر خارجه ایتالیا از احضار سفیر روسیه در روم در روز سه‌شنبه خبر داده و گفته که این تصمیم با در نظر گرفتن امنیت ملی کشورش اتخاذ شده است. همزمان با این اقدام دولت ایتالیا، نخست وزیر دانمارک هم از اخراج 12 دیپلمات روس خبر داده. روز دوشنبه هم آلمان و فرانسه دستور اخراج 40 و 35 دیپلمات روس را صادر کرده بودند. در روزهای گذشته کشورهای دیگر اروپایی هم با احضار سفرای روسیه و اخراج دیپلمات‌های روس، حضور دیپلمات‌های روسیه در خاک اروپا را به حداقل رساندند. روسیه گزارش‌های مربوط به کشتار غیرنظامیان در جنگ اوکراین، به ویژه در شهر بوچا در حومه کیف را رد کرده و می‌گوید این اقدام دولت‌های اروپایی را تلافی خواهد کرد. اما روسیه میگوید عملیات نظامی خود علیه اوکراین را برای جلوگیری از نسل‌کشی در شرق این کشور آغاز کرده. در روزهای اخیر مقامات اوکراینی همواره روسیه را به نسل‌کشی متهم کردند. آیا اصطلاح نسل‌کشی در مفهوم حقوقی یا سیاسی رسانه‌ایش به کار گرفته می شود؟ عده‌ای معتقدند روسیه مرتکب جنایات جنگی شده و دیگران می گویند کرملین به دنبال نابودی اوکراین و کشتار تمام اوکراینی هاست. مسکو هر گونه اتهامی را رد می کند، اما شواهد بسیاری برای زیر سوال بردن اظهارات مقامات روس وجود دارد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
رئیس جمهور اوکراین هنگام دیدار از بوچه که در روزهای اخیر تصویر هولناک از کشتار و شکنجه غیرنظامیان این شهر واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته، نیروهای اشغالگر را جلاد خواند و افزود هدف آنها حذف ملت اوکراین است. ولودیمیر زلنسکی به خبرنگاران گفت این جنایت جنگی است و در دنیا نسل کشی شناخته خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اجتناب از بکارگیری اصطلاح نسل‌کشی، کشتار غیرنظامیان اوکراینی را جنایت جنگی خواند و تأکید کرد ولادیمیر پوتین باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شود. روسیه همواره اعلام کرده برای جلوگیری از نسل‌کشی در شرق اوکراین در این کشور عملیات نظامی آغاز کرده. ولادیمیر واسیلنکا، کارشناس حقوق بین الملل، میگوید اتهامات روسیه وقیحانه است.
تمایز بین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دشوار است و سرانجام دادگاه در این باره تصمیم خواهد گرفت. نسل کشی در تعریف اصلی خود نابودی کل یک گروه نژادی، قومی، ملی و یا مذهبی است. اما در روزهای اخیر هم روسیه و هم اوکراین از این اصطلاح اغلب به معنای کشتار انبوه استفاده می کنند و این برداشت حقوقی نیست، بلکه اصطلاح سیاسی رسانه ایست. استفاده مسکو از این عبارت کاملا بیجا و فریبکارانه است. پیش از 24 فوریه و حمله روسیه، شمار قربانیان در شرق اوکراین حدود 14 هزار نفر از دو طرف بود و تمام این افراد بر اثر درگیری ها کشته شدند و در این درگیری ها کسی توجه نداشت که قربانیان متعلق به چه قوم، نژاد و یا مذهب خاصی هستند. روسیه در حالی اوکراین را به نسل کشی متهم می کند که در تاریخ خود بارها به نسل کشی دست زده و این بار اول نیست که روسیه برای پنهان کردن جنایت خود از تاکتیک متهم کردن طرف مقابل استفاده می کند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد از 2019 تا پایان 2021، یعنی 3 سالی که آتش بس نسبی در شرق اوکراین برقرار بود، مجموعاً در مناطق تحت کنترل ارتش اوکراین و مناطق تحت کنترل جدایی طالبان 78 نفر غیر نظامی عمدتاً بر اثر انفجار مین کشته شدند. از آغاز جنگ در 24 فوریه صدها و شاید هزاران نفر کشته شدند. سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود از 1417 کشته در اوکراین خبر داد و افزود شمار قربانیان بسیار بیشتر از این است. ولادیمیر واسیلنکا، کارشناس حقوق بین الملل، میگوید با ادامه تحقیقات و جمع‌آوری شواهد مشخص خواهد شد آیا روسیه در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شده و یا میتوان اقداماتش را نسل کشی دانست.
ما در جنگ چچن دیدیم که روسیه از جنایت علیه بشریت و نسل کشی ابایی ندارد. این اثبات نسل کشی در اوکراین نیست، اما موضع روسیه که منکر کشتار غیر نظامیان است را به شدت زیر سوال می برد. از شواهد ابتدایی که از کشتار گسترده مردم اوکراین در جنگ کنونی برمی آید، آنها هم بدون توجه به گروه نژادی یا مذهبیشان کشته شدند. در این حال یک دلیل وجود دارد که استدلال مسئولین اوکراینی برای اتهام روسیه به نسل کشی اوکراینی ها را تایید می کند و آن نیت نابودی اوکراین و مردم این کشور است که از اظهارات رئیس جمهور روسیه و پیام های پروپاگاندیست های کرملین برمی آید. 2 روز پیش در ریا نوستی خبرگزاری رسمی روسیه مقاله‌ای منتشر شد که بی‌پرده توجیه می‌کند چرا مردم اوکراین باید حذف شوند و چرا این وظیفه بر عهده روسیه است. این مقاله و امثال آن سندی بر نیت و قصد نسل کشی است. حتی اگر هنوز اقدامات ارتش روسیه در ابعاد حقوقی نسل کشی برآورد نشود، در این مرحله ما می‌توانیم با اطمینان روسیه را به جنایت جنگی متهم کنیم. استفاده از سلاح‌های ممنوعه، شکنجه و تجاوز، آدم ربایی و کوچ غیرقانونی مصداق جنایت جنگی است. اما نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرائم جداگانه است و در این مقطع هنوز نمیتوان با اطمینان درباره آن اظهار نظر کرد.
در حالی که روسیه میگوید تصاویر از بوچا صحنه سازی است، دادستان کل اوکراین شمار غیر نظامیان کشته شده در بارادیانکا در 70 کیلومتری شمال کیف را بسیار بیشتر از کشته شدگان بوچا اعلام کرد. مقامات اوکراینی میگویند تا کنون جسد 410 غیر نظامی را در مناطق در حومه کیف که قبلا توسط روسها اشغال شده بود پیدا کردند و عملیات جستجوی سایر قربانیان ادامه دارد. آنا رئیسقه، رادیو فردا.
و اما در ایران، رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که فردی با چاقو اقدام به حمله به چند طلبه در صحن حرم امام هشتم شیعیان در مشهد کرده است. بر اساس این گزارش‌ها یکی از مجروحان به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده. وضعیت یکی دیگر از مجروحین نامساعد توصیف شده و طلبه سوم تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که فرد مهاجم دستگیر شده ولی اطلاع درباره انگیزه و هویت وی منتشر نشده است. باز هم در ایران، احمد وحیدی وزیر کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش وقایع ورزشگاه مشهد به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده. او بار دیگر مدعی شد که بلیت فروشی مسئولان برگزاری بازی ایران و لبنان خلاف ضابطه بوده. راه ندادن زنان به استادیوم مشهد و برخورد خشونتبار با آنها از هفته گذشته ابعاد مختلفی پیدا کرده. گروهی از ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های کشته شدگان با انتشار بیانیه‌ای از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خواستند تا شرط حضور در جام جهانی قطر را آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند. کیتی پورفاضل، وکیل دادگستری در ایران که از امضا کنندگان این نامه است، در مصاحبه با رادیو فردا درباره این نامه و دلیل امضای آن می‌گوید:
بیگمان اگر که مردها هم در کنار زنان بیستن و حق انسانی اونها رو طلب بکنن، بسیار بسیار میتونه گسترده عمل بکنه در جامعه ما. ما 43 ساله که این حقوق انسانی خودمون رو طلب میکنیم از حاکمیت، ولی خب میبینید که تا همین اکنون هم زنان همچنان مشغول مبارزه و همچنان مشغول مطرح کردن مسائل خود و خواسته های خود هستن، بدون اینی که بتونن یک قدمی فراتر گذاشته باشن. به هر حال حضور زنان به خصوص وقتی که بلیط فروخته میشه و به اونها اجازه داده میشه که وارد استادیوم بشن و بتونن تماشا بکنن، در واقع به اینها این پروانه داده شده. حالا یه عده میان و این رو به هم میریزن. در واقع باید گفتش که چیزی که وارد ایران میشه، یعنی هر واژه‌ای که جنبه جهانی داره وقتی وارد ایران میشه، مثل که مفهومش تغییر میکنه. ببینید یه زمانی میگفتن که هر کسی فرمان روایی در قسمتی از سرزمین داره، میگفتن ملوک و طوایفیه. الان باید گفتش که در کشور ما ملوک و طوایف سیاسیه، یعنی هر کسی برای خودش یه قلمروی درست کرده، یه دیر دور خودش جمع کرده و از اون قلمرو به خودش و خواستهای خودش حفاظت میکنه. به همین دلیل هر دستوری که داده میشه در برابرش ایستادگی میشه و واکنشی که داده میشه درست عکس اون قضیه. یه عده میان و یه همچه حرکت زشتی رو میکنن، فلفل میپاشن روی صورت خانم‌ها و بعد هم اون کسانی که محرک اصلی بودن و کسانی که این کارها رو انجام دادن خیلی راحت از مجازات فرار میکنن. ببینید یعنی جامعه، یعنی حکومت ما، سیستم ما اونقدر قدرت نداره کسانی رو که یه همچی کارهای خلافی رو میکنن اینها رو دستگیر بکنه و مجازات بکنه. ما هیچ وقت یادمون نمیره جریان اصفهان رو و اسید پاشی روی دختران و زنان ما رو. اینها زخم هاییست بر پیکر جامعه ما. ما زنان هرگز فراموش نمیکنیم که سیستم ما، سیستم مردسالار ما چه اتفاقی نسبت به زنان کرده و همینطور ادامه داره میده و نمیتونه از پس کسانی که اخلال میکنن بر بیا و اونها رو مجازات بکنه.
خانم پورفاضل گفتید که بلیط فروخته شده بود ولی یه عده اجازه ندادن. ایران تعهد داده به فدراسیون جهانی فوتبال که زنان بتونن توی ورزشگاه ها حضور پیدا بکنن. علارغم اون تعهدی که داده، فکر میکنید به چه دلیلی این همه مقاومت میکنن در رابطه با اینکه اجازه بدن زنان وارد ورزشگاه بشن؟
سیستم نیست که مقاومت میکنه. کسانی هستن که یه حلقه دور سیستم به وجود آوردن و خواسته های خودشون رو با زور دارن مطرح میکنن. وقتی که میبینن زنان زیر بار نمیرن، خب البته بسیاری از مردان از خانم ها پشتیبانی میکنن. میدونیم ما در جامعهمون هست مردانی که واقعا دارن اونها هم ایستادگی میکنن پا به پای خانم ها. وقتی که میبینن واکنش این چنین نشون داده میشه، یه جوری میخوان مرعوب بکنن مردم رو. سیستم ما و اونهایی که این حلقه رو به وجود آوردن به دور حاکمیت ما، یا متوجه نیستن یا اصلا نمیخوان متوجه بشن که باید روش خودشون رو تغییر بدن. به هر حال حالا دیر یا زود اینا ناگزیر به عقب نشینی هستن. این رو من میتونم قاطع بگم که باید عقب بنشینن، به دلیل اینی که یک زور دیگری، فرص دیگری پشت خواسته های زنان هست و اون حقوق انسانی است که زن و مرد نمیشناسه و همه مردها هم از اون دارن پشتیبانی میکنن، جز یک تعداد محدودی از مردان جامعه ما یا حتی یه تعداد قلیلی از زنان جامعه ما که هنوز بسیار مذهبی هستن، یا اینی که مذهبشون با خرافات آمیخته شده. چون حتی اگر مذهبی هم که باشن، هیچ دلیلی نداره، در هیچگاه حدیث و روایت و نمیدونم اخبار این چیزا وجود نداره که خانم ها نباید تماشاگر ورزش آقایون باشن. ما همچی چیزی نداریم اصلا در این احادیث و اخبار. بنابراین اینها ناگزیر هستن که عقب بنشینن و اجازه بدن که یه مقداری جامعه تنفس بکنه. اونقدر فشار روی جامعه ما زیاد هست، درست مثل یک فنر فشرده شده. وای از آن روزی که این فنر آزاد بشه. من نمیدونم چه جوری میخوان جلو دارش باشن. من فکر میکنم که یه دستهایی در کار هستش که خونسا میکنه تمام تصمیماتی که گرفته میشه یا قدمهای مثبتی که میخواد در جامعه ما برداشته بشه راجع به زنان. بلافاصله این واکنش ها خونسا میکنه.
صدای گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در ایران را میشنیدید و میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.